زلزله استانبول، هشداری برای ایران، اعتماد. متن پیشرو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. تهران دیروز باز هم لرزید. حوالی ساعت 7 و 18 دقیقه صبح با زلزله‌ای به قدرت 3.3 در عمق 6 کیلومتری زمین در محدوده صفادشت در غرب پایتخت. 11 روز قبل هم غرب شهر لرزیده بود. حوالی ساعت 9 شب با ارتعاشات زلزله‌ای به قدرت 4 در عمق 8 کیلومتری زمین‌های دشت ماهدشت در مرز دو شهر تهران و کرج. بعد از این زلزله، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی با صدور اطلاعیه‌ای ضمن هشدار درباره قابلیت وقوع زمین‌لرزه با بزرگای بیش از 6.5 در منطقه گسلی ماهدشت استان البرز و تأثیر زلزله ماهدشت استان البرز بر گسل‌های مجاور اعلام کرد، برای این زمین‌لرزه هیچ‌گونه پیش‌لرزه یا پس‌لرزه ثبت شده توسط مرکز ملی شبکه لرزه‌نگاری باند پهن پژوهشگاه گزارش نشده است. این زمین‌لرزه روی زون گسله اشتهارد ماهدشتی جنوب کرج که به صورت ساختاری شرقی غربی از گسله ایپک در استان قزوین محل وقوع زمین‌لرزه 1341 بوئین زهرا با بزرگای 7.2 تا شرق تهران گسترش دارد، به وقوع پیوسته است. با اساس نظر کارشناسان این پژوهشگاه، این سامانه گسله ارتباط ساختاری مستقیمی با گسله شمال تهران ندارد، اگرچه خود این سامانه قابلیت تولید زمین لرزه بزرگ و مخرب در کرج و تهران را دارد. بر اساس نقش لرزه ثبت شده در 20 سال گذشته در این منطقه، فعالیت لرزه‌ای این زون گسله کاملا قابل مشاهده است. زمین لرزه 1396 مالارد با بزرگای 5.2 در فاصله 15 کیلومتری جنوب شرق این زمین لرزه رخ داده است. در خصوص امکان تأثیر این زمین لرزه بر گسل‌های مجاور و وقوع زمین لرزه بزرگتر در منطقه بر اساس شواهد علمی اظهار نظری نمی‌توان کرد، اما همانطور که پیشتر نیز عنوان شد، زون گسله مسبب این زمین لرزه قابلیت ایجاد زمین لرزه بزرگ با بزرگای بیش از 6.5 را دارد. روز 24 اسفند پارسال هم دو زمین لرزه پیاپی در فاصله ساعت 2-4 بامداد جواد آباد تهران را لرزاند. زلزله هایی با قدرت 3-3.3 و در اعماق 8-9 کیلومتری زمین در جنوب تهران. وقوع 3 زمین لرزه در غرب و جنوب پایتخت، آن هم به فاصله کمتر از 2 ماه، کارشناسان زلزله شناسی را واداشته که درباره تغییرات و تحرکات لایه‌های زمین شناختی در این محدوده بیش از گذشته صحبت کنند. یکی دیگر از دلایل گفته‌ها و گفتگوهای مفصل‌تر این کارشناسان درباره خطر وقوع زمین لرزه مهیب در پایتخت، تأثیر زمین لرزه ویرانگر 3 اردیبهشت در 40 کیلومتری شهر استانبول است. زمین لرزه با قدرت 6.2 و در عمق 10 زمین که بیش از 230 مستون داشت. اما دلیل دیگر این صحبت‌ها، نگرانی بابت تداوم ساخت و بی‌رویه و خارج از استاندارد و بدون توجه به نقشه گسل‌هاست که متخصصان زلزله‌شناسی را به هشدارهای مکرر واداشته است. اخبار رسمی نشان می‌دهد که از ابتدای امسال تا صبح دیروز در مناطق مختلفی از استان‌های تهران، اصفهان، بوشهر، قم، یزد، کرمان، چهارمحال و بختیاری، فارس، البرز، مازندران و سنان زمین‌لرزه خفیف تا متوسط رخ داده است. علی بیت‌اللهی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، یکی از کارشناسانی است که در گفتگو با اعتماد درباره تأثیر زمین لرزه 5 اردیبهشت استانبول بر ایران، میزان مقاومت پایتخت در برابر زمین لرزه پرقدرت و وضعیت لایه‌های زمین شناختی پیوسته در نوار زاگرس و البرز توضیح می‌دهد. بیت‌اللهی بعد از زمین لرزه 4 ریشتری 13 دشت ماهدشت هم هشدار داده بود که گسله این منطقه یک گسله شناخته شده و فعال است، اگرچه که زمین لرزه 13 اردیبهشت تخریب و خسارت جدی ایجاد نکرده، اما لازم است که با توجه توجه نتایج مطالعات حریم گسله ماهدشت، ساخت ساختمان‌های مهم و بلند مرتبه در این محدوده ها ممنوع شده و حتی ساخت ساختمان‌هایی با تعداد ساکنان کم هم مشمول سختگیری‌های بیشتر باشد. این کارشناس بعد از زمین لرزه 3.3 ریشتری جواد آباد تهران 24 اسفند 1403 هم با تاکید بر اینکه زلزله‌ای با این بزرگاه مخرب محسوب نمی‌شود، هشدار داده بود که این لرزه‌ها نشانه فعال بودن گسل‌های تهران و گواهی درباره امکان بروز زلزله‌های به مراتب مخرب‌تر است، چون یکی از علائم بارز فعالیت گسل‌ها و شاخص قابل اندازه‌گیری برای تشخیص فعالیت آنها رخداد خرد لرزه‌ها است. با وجود این هشدارها و همچنین با وجود ابراز نگرانی‌های مکرر واحد مدیریت بحران شهر تهران درباره میزان مقاومت کمتر از 50% پایتخت در برابر زمین‌لرزه پرقدرت، اخباری که درباره تداوم ساخت هتل 30 طبقه برنجک روی گسل شمال تهران می‌شنویم و همچنین مهر تاییدی که از سوی رئیس شورای شهر تهران بر ساخت این هتل می‌خورد و در نهایت سکوت قوای سگانه در برابر خطری که جان هزاران انسان را در همین منطقه محدود تهدید می‌کند، نشان می‌دهد که همچون همه این سال‌ها هشدارها و حرف‌های کارشناسان آخرین جمله‌هایی است که توسط دولت‌ها شنیده می‌شود. زمین لرزی که ظهر تاریخ زلزله در استانبول رخ داد، چه تأثیری در ایران به عنوان همسایه شرقی خواهد داشت؟ از نظر لرزه زمین ساختی در نگاهی به نقشه ناحیه کشورهای ایران و ترکیه می‌بینیم که امتداد شمال غربی زاگرس با چرخشی به سمت غرب موجب ایجاد گسل‌های بزرگ در ترکیه با راستای شرقی غربی شده است. راستای این گسل‌ها به سمت ایران چرخش شمال غربی جنوب شرق است که در واقع همان منطقه زاگرس را شامل می‌شود. به خاطر داریم که زلزله بزرگ اسکله کرمانشاه تاریخ در امتداد گسل پیشانی کوهستان زاگرس رخ داد. در ناحیه آذربایجان غربی به سمت مرز ترکیه، روند این گسل‌ها با چرخشی به سمت غرب ترکیه و شهرهای پرجمعیتی مثل استانبول امتداد پیدا می‌کند. این چرخش هم ناشی از حرکت صفحه‌ای است که هم در لرزخیزی ایران و هم در لرزخیزی ترکیه به شدت تاثیرگذار شده است. بنابراین در جواب سؤال شما، از دیدگاه ناحیه‌ای باید گفت که محدوده تحت تأثیر این زلزله از هم گسسته نیست، بلکه محدوده تجمع تنش است که مدتی بعد از زلزله کرمانشاه زمین لرزه پرقدرت و وحشتناکی هم در شهرهای البیستان و پازارجیک استان قهرمان مرش ترکیه رخ داد و ظهر تاریخ اردیبهشت امسال هم زمین لرزه با بزرگای 6.2 در جنوب استانبول و در وسط دریای مرمره اتفاق افتاد. یادمان باشد که امتداد این گسل از مجاورت شهر استانبول میتواند زمین لرزه بزرگتری حتی زلزله های بزرگتر از 7 را هم ایجاد کند که با توجه توجه تعداد بسیار زیاد جمعیت ساکن در این شهر و همچنین گستردگی بافت های فرسوده در استانبول فاجعه‌ای مشابه یک زلزله مورد انتظار برای تهران رقم خواهد خورد. بنابراین محدوده گسل ها و وقوع زلزله معرف وجود یک تنش تکتونیکی گسترده هم در غرب ایران و هم در ترکیه است و این ارتباط و تاثیرگذاری کاملا مشهود است. استانبول از سال 2007 سیستم‌های هشدار سریع را فعال و راه‌اندازی کرده و امروز 500 ایستگاه این سامانه در شهر استانبول فعال است، در حالی که با توجه میزان خطرپذیری تهران پایتخت تاکنون چنین سامانه‌ای نداشته و قرار است امسال 50 ایستگاه سامانه هشدار سریع در تهران فعال شود، در حالی که معلوم نیست چه زمانی شبکه‌هایی همچون برق و مترو به این سامانه متصل خواهند شد. آیا چنین اقدامات پیشگیرانه‌ای در کاهش تلفات و خسارات زلزله تأثیر دارد یا وقتی در مورد زلزله حرف می‌زنیم با یک حادثه طبیعی مواجهیم که با وجود تمام پیشگیری‌ها خسارات و مرگ خواهد داشت؟ اقدامات پیشگیرانه ی زلزله با محور پیشبینی و هشدار زودهنگام و پاسخ سریع شامل دو ساز و کار مجزا است. آنچه به عنوان اقدامات پیشگیرانه نجات بخش مد نظر است، سامانه هشدار سریع است که با توجه زمان وقوع زلزله و انعکاس امواج و ارتعاشات به عنوان نشانه های هشدار، فرصت برای فرار ساکنان ساختمان های کم ارتفاع فراهم کرده و همچنین امکان توقف فعالیت سامانه و زیرساخت هایی همچون شبکه گاز یا خطوط ریلی هم میسر می شود. بنابراین سامانه هشدار سریع با رویکرد امکان پذیر شدن اقدامات پیشگیرانه در ثانیه‌های قبل از امواج مخرب زلزله راه اندازی می‌شود. این سامانه در برخی کشورها ایجاد شده و در برخی کشورها هم با توجه خصوصیات لرزه این منطقه می‌تواند بسیار مفید باشد، چون این فرصت زمانی هرچند کوتاه، حداقل برای زمین لرزه پرقدرت یا زلزله‌های منجر به سونامی و حتی زمین لرزه در فواصل جغرافیایی دورتر یک اقدام پیشگیرانه مؤثر محسوب می‌شود و بنابراین یک اقدام مفید است. اما باید در نظر داشت که هرچقدر فاصله زلزله از یک کلان شهر مثل تهران دورتر باشد، اثرات تخریبی کمتری دارد، اما هرچه فاصله زلزله به یک مرکز جمعیتی بزرگ مثل تهران کمتر و نزدیکتر باشد، فاصله زمانی هشدار سریع حتی به کمتر از 5 ثانیه میرسد که میتوان گفت در این فاصله زمانی با توجه قدرت زمین لرزه هیچ اقدامی ممکن نیست. اما شهر استانبول به سامانه پاسخ سریع هم مجهز است که این سامانه با توجه به تعدد ایستگاه‌های شتاب نگاشتی امکان شناسایی مکان‌های با تخریب گسترده را برای مدیران بحران فراهم می‌کند. در مجموع می توان گفت که تجهیز شهرها به این سامانه ها یک اقدام مثبت است، ولی در نهایت تأثیری در کاهش خسارت زلزله ندارند و باعث نجات جان انسان ها یا مانع از تخریب ساختمان ها نمی شوند، چون ساختمان قادر به فرار از زلزله نیست و در زمین لرزه پرقدرت تخریب می شود. ولی فعالیت سامانه های هشدار سریع می تواند کمک کند که در همان چند ثانیه شبکه های انتقال سوخت و حرکت قطارها متوقف شود، مشروط به این که مدیران این شبکه ها هم آموزش کافی ببینند تا با این سامانه ها بتواند عوارض ناشی از زلزله را کاهش بدهند. اما در نهایت ساختمان غیر مقاوم و ضعیف حتی با وجود فعالیت این سامانه ها قادر به مقاومت در برابر زلزله نیست و این سامانه ها باعث کاهش خسارات زلزله به ساختمان های ضعیف نخواهد شد. رویکرد اصلی و ضروری برای کاهش خسارات جانی و مالی در کشور ما چیست؟ آنچه زلزله را به یک پدیده دهشتناک و ترسناک تبدیل می‌کند، تخریب ساختمان و آوار این تخریب و جان دادن انسان زیر چنین آواری است. اگر ساختمان‌ها مقاوم باشند، زلزله هیچ تلفات جانی نخواهد داشت و بنابراین وقوع زمین‌لرزه در منطقه سکونت چادرنشین‌ها هیچ آواری به جا نمی‌گذارد و هیچ انسانی در این منطقه نمی‌میرد. اصل پیشگیری لرزه‌ای در تمام کشورهای پیشرفته مثل ژاپن مقاومسازی سازه‌ها است و شاهدیم که در زمین‌لرزه پرقدرت در ژاپن ترسی از فروریزش ساختمان نیست. بابت مقاومت سازها اطمینان کافی وجود دارد و البته مقاومت ساختمان‌ها در زمین‌لرزه پرقدرت ژاپن هم اثبات شده است. بنابراین مهمترین رویکرد مؤثر در کاهش خسارت و تلفات زلزله‌ها ساخت و اصولی و مقاوم در برابر زمین‌لرزه است. در زلزله ازگل کرمانشاه و در بعضی خیابان‌های سرپل ذهاب شاهد بودیم که ساختمان‌های یک طرف خیابان به طور کامل تخریب شده بود، ولی ساختمان‌های طرف دیگر همین خیابان به دلیل رعایت اصول و آیین‌نامه‌نامه ساختو سرپا بودند، که البته من هم تمام این موارد را ثبت کردم. سامانه‌های مؤثر در کاهش خسارات یا نمایش مناطق دچار خسارت گسترده با هدف هدایت گروه‌های امداد و نجات هم البته باید در کنار آموزش همگانی درباره نقاط ایمن شهر یا جانمایی کم خطر در منازل و تمرین این آموزه‌ها فعال باشد. چند روز قبل رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هشدار داد که 30 استان کشور دچار درجات خفیف تا شدید فرونشست هستند. با توجه توجه پهنه گسلی گسترده در کشور، آیا فرونشست می تواند خطر زمین لرزه را تسریع کرده یا شدت زمین لرزه را افزایش بدهد؟ من در بررسی هایی که داشتم، رابطه آماری و عددی بین وقوع و شدت زمین لرزه با تشدید پدیده فرونشست ندیدم. دلیل نبود این ارتباط این است که کانون زمین لرزه در اعماق 10 یا 15 یا 20 کیلومتری است، در حالی که فرونشست ناشی از افت سطح آب زیرزمینی در عمق 50 یا 100 یا 200 متری زمین اتفاق می افتد. البته ممکن است در برخی نقاط دچار فرونشست زلزله اتفاق بیفتد، ولی به این معنا نیست که فرونشست موجب رخداد زلزله باشد، چه بسا که اگر در این مناطق فرونشست نباشد، زلزله ناشی از فعالیت گسل رخ خواهد داد. بنابراین رابطه مستقیم و اثبات شده شده بین فرونشست زمین و زلزله وجود ندارد و من هم در مقالات و مطالعات هیچ حدس و گمانی درباره ارتباط وقوع زلزله در مناطق دچار فرونشست ندیدم و حتی هیچ دلیل قانع کننده کنند هم درباره وقوع زلزله به دلیل فرونشست وجود ندارد. اما من به سوال شما از زاویه دیگری جواب می دهم و می گویم که وقوع فرونشست زمین ریسک زلزله را افزایش می دهد، چون با وقوع فرونشست در پهنه محیط های شهری و روستایی ساختمان ها ترک می خورند و شکاف بر می دارند. ما موارد فرونشست را ثبت کردیم و گزارش دادیم و گفتیم که هر آنچه از ترک و شکاف های عجیب در آثار تاریخی و در نقاط مختلف کشور و در اصفهان و مشهد و جنوب تهران و ورامین و سمنان و یزد و استان فارس و اقصای نقاط کشور مشاهده می کنیم، ناشی از فرونشست زمین است. ترک خوردگی پی و دیواره های ساختمان ها بر اثر فرونشست زمین و استمرار انتقال تنش فرونشست به ساختمان ها و مستحدثات و تخریب و شکاف و ترک های جزئی در زیربنای و فونداسیون بناها حتما باعث تضعیف ساختمان ها می شود و زلزله ای با قدرت متوسط می تواند همین ساختمان های تضعیف شده را به طور کامل تخریب کند. بنابراین وقتی می گوییم فرونشست ریسک زلزله را افزایش می دهد، به این معناست که چون فرونشست آسیب پذیری ساختمان را افزایش داده و درجه مقاومت ساختمان‌ها را کاهش می‌دهد، وقوع یک زلزله کوچکتر هم می‌تواند برای این محیط و این گستره خسارت‌بار باشد، چون به دنبال افزایش درجه آسیب پذیری مستحدثات، ریسک لرزه این ناحیه هم افزایش می‌یابد و از این منظر ارتباط فرونشست زمین با زمین لرزه کاملاً واضح و قابل اثبات است. نکته مهم این است که اثر فرونشستی زمین فقط متوجه یک ساختمان نیست، بلکه یک اثر ناحیه‌ای است. من توجه شما را به پهنه فرونشستی جنوب تهران جلب می‌کنم. طول این پهنه بیش از 70 کیلومتر و عرض این پهنه حدود 30 کیلومتر است. روی این پهنه فرونشستی در جنوب تهران بیش از 3 میلیون نفر ساکن هستند. وقتی از 3 میلیون نفر جمعیت ساکن صحبت می‌کنیم، به این معناست که در این محدوده به طور میانگین حدود 1 میلیون واحد مسکونی در معرض خسارات نمایان یا پنهان فرونشست است و تضعیف ساختمان‌ها در این محدوده به معنای ضعف سازه‌ای در یک ناحیه است و زلزله هم یک ناحیه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین زلزله‌ای با شدت متوسط در این ناحیه برای همین ساختمان‌هایی که قرار بوده در مقابل زلزله‌های با شدت بالا مقاوم باشند هم یک زلزله خطرناک محسوب می‌شود. بنابراین فرونشست ریسک لرزه ای را بالا میبرد و آسیب پذیری ناشی از زلزله ها را افزایش خواهد داد. بعد از زلزله استانبول شاهد وقوع زمین لرزه در شهرهای مختلف ایران هستیم. دلیل وقوع این زمین لرزه همان نوار متصل لرزه خیزی در ایران و ترکیه است. از دیدگاه بررسی های ناحیه‌ای و لرزه زمین ساخت ناحیه‌ای، محدوده‌ای که تحت تنش قرار می‌گیرد در اثر حرکت سپر عربی است که هم صفحه آناتولی و ترکیه و هم ایران را تحت تنش قرار داده و فعال شدن گسل‌های زاگرس و البرز ناشی از فشارش این سپر به سمت شمال است. بنابراین در مقیاس ناحیه‌ای می‌توان منشأ تنش تکتونیکی این دو ناحیه را یکسان در نظر گرفت. البته از سمت ایران حرکت صفحه هند به سمت شمال هم در قسمت‌های شرقی ایران تنش‌های تکتونیکی و زلزله‌های بزرگی ایجاد می‌کند که البته جدا از نوار زاگرس و البرز است. در مجموع زلزله‌های متعددی که در این یک ماه در امتداد نوار زاگرس و البرز و همچنین در ترکیه شاهد بودیم، پیام واضحی دارند منطقه مذکور در معرض یک تنش تکتونیکی است و زلزله‌ها نمودی از این تنش هستند و میتوان گفت که منشأ تنش در این دو منطقه هم کمابیش یکسان است. من از زلزله خسارتبار 2023 ترکیه مثال میزنم که 6 سال بعد از زلزله مهیب کرمانشاه رخ داد. پس این نواحی از نظر ژنتیکی لرزه‌ای و زمین شناختی تقریبا در معرض یک تنش مشابه قرار میگیرند، اما شکستگی ناحیه و جابجایی گسل‌ها بسته به نوع توزیع تنش و حتی زمان متفاوت خواهد بود، اما می توانیم ارتباط در سطح و مقیاس ناحیه‌ای در این نوار را تایید کنیم. بنابراین اگر این نوار پیوسته دچار تنش شده، باید در نیمه اول سال در ایران منتظر زمین لرزه پیاپی باشیم. بله، این تنش بدون توقف است. فشاری که از سمت جنوب و جنوب غربی ایران به صفحه ایران وارد می شود، روند مستمر و دائمی است، اما آزاد شدن این تنش تکتونیکی که همانا شکستگی لایه های زمین و رخداد زلزله است. ممکن است با وقفه هایی همراه باشد، به این معنا که این نیرو در لایه های درونی زمین انباشته می شود، بدون اینکه زمین لرزه از خود نشان دهد و به محض وقوع گسیختگی در مرز انباشته این انرژی و تنش زلزله های مهیب و گاه متوسط و خفیف رخ می دهند. بنابراین تنش در این ناحیه دائمی است، ولی ممکن است در بازه های زمانی سکون لرزه‌ای یا رخداد متعدد زلزله ها را شاهد باشیم. اما در هر حال این وضع روند طبیعی از رژیم لرزه‌خیزی ناحیه ایران ماست.